ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران حدود 149,000 تن اعلام شد. حسن روحانی میگوید شرایط کشور به زودی به پیش از کرونا باز نمیگردد. و شورای نگهبان لایحه حذف صفر از پول ملی را دارای ابهام خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه نزدیک به 149,000 تن و تعداد جان باختگان را 7,734 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان محمد علوی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیش بینی کرد که در روزهای آینده موارد ابتلا به کرونا در خوزستان افزایش می‌یابد. آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می‌شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی را بیشتر از آمار دولتی می‌دانند و پیشتر هم سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بود که آمار واقعی در ایران می‌تواند تا 5 برابر آمارهای رسمی باشد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط به زودی به دوران پیش از کرونا باز نمیگردد. آقای روحانی با اشاره به اینکه بخشی از زندگی باید با فضای مجازی پیش برود گفت تا مدت‌های زیادی سبک زندگی مردم عوض خواهد شد.
اگر مردم فکر میکنن مثلا 15 روز دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه ما برمیگردیم به شرایط مثلا دیماه و اوائل بهمن سال گذشته، این چنین نیست. یعنی ما ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم.
رئیس جمهوری ایران همچنین روز شنبه با تاکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاسارها اضافه کرد که مردم خودشان باید پروتکل ها را رعایت کنند. به گفته او اگر مردم دستورالعمل های پزشکی را رعایت نکنند کشور دچار یک موج جدید خواهد شد. اعلام کاهش محدودیت ها در حالی صورت می گیرد که در روزهای اخیر تعداد بیماران جدیدی که در طول یک روز در شهرهای مختلف شناسایی می شوند طبق آمار رسمی به بیش از 2000 نفر افزایش یافته است. شورای نگهبان لایحه حذف 4-0 از پول ملی ایران را دارای ابهامات خواند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه درباره این ابهامات گفت که در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده که این تعهدات باید به روشنی مطرح شود. نمایندگان مجلس ایران 15 اردیبهشت رأی به تصویب کلیات یک لایحه دادند که بر اساس آن در طول 3 سال آینده واحد پول ایران به تومان تغییر می‌کند. طبق این مصوبه هر تومان برابر با 10,000 ریال جاری خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن به فعالیت‌های برون مرزی ایران و نقش دیپلمات‌های ایرانی در طراحی و اجرای عملیات سوء قصد به جان مخالفان حکومت اسلامی اشاره شده است. در این گزارش گفته شده که جمهوری اسلامی در 4 دهه عمر خود در بیش از 360 سوء قصد و عملیات تروریستی در 40 کشور جهان نقش داشته است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایل انتشار فهرستی از عملیات برون مرزی ایران و پیشبرد سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران میگوید.
Well, we did want to highlight how Iran uses its diplomats for assassination.
ما می‌خواستیم این موضوع را برجسته کنیم که چگونه ایران از دیپلمات‌هایش برای سوء قصدها و فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند. می‌خواستیم فهرستی را ارائه دهیم که مردم بتوانند دریابند که رژیم به این سوء قصدها متوسل می‌شود. دیپلمات‌های ایران ماموران ترورند. سوء قصدها و توطئه‌های بمب‌گذاری متعددی در سراسر جهان انجام داده‌اند و دست به اقدامات تروریستی در 5 قاره زدند. اتحادیه اروپا به دلیل طراحی سوء قصدها به جان افراد و توطئه‌های بمب‌گذاری در اروپا تحریم‌های علیه وزارت اطلاعات ایران اعمال کرده. آرزومندم اتحادیه اروپا تحریم‌هایی هم علیه آنچه که ایران در خاورمیانه انجام می‌دهد اعمال کند. اگر به تاریخچه این رژیم که در سال 1979 به قدرت رسید نگاه کنید، می‌بینید که در این مدت در سوء قصدها و توطئه‌های تروریستی در بیش از 40 کشور جهان دخالت داشته.
در صحنه دیپلماتیک بین‌المللی، آمریکا مدت هاست که موضع خودش رو در قبال جمهوری اسلامی روشن کرده، اما اتحادیه اروپا، چین و روسیه در برخی موارد با سیاست‌های واشنگتن در برخورد با جمهوری اسلامی موافق نیستند. شما در گفتگوهاتون با مقام‌های این کشورها به تفاهمی در برخورد با ایران رسیده اید؟
وقتی با متحدان اروپایی هم گفتگو میکنم و نیز با چین و روسیه، هیچ کس نمیخواهد شاهد دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. هیچ کس از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران خوشنود نیست، برنامه‌ای که در واقع پوششی است برای توسعه موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای را هر کجا که میخواهد بفرستد. و فکر نمیکنم کسی از خشونت منطقه رژیم و گروگانگیریش خوشنود است. دیده اید که کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بریتانیا که اعضای دائم شورای امنیت هستند، مکررن ایران را به خاطر تروریسم، آزمایش موشک‌های بالستیک، توسعه برنامه موشکیش، تأمین مالی تروریسم و پولشویی محکوم می‌کنند. آنها کارهای زیادی برای مقابله با ایران انجام دادند. امیدوارم که به استراتژی ما، یعنی فشار اقتصادی حداکثری و انزوای دیپلماتیک، بپیوندند. استراتژی بسیار موفقیت‌آمیزی را طی 3 سال گذشته پیش برده ایم و رئیس جمهوری ایالات متحده علاقمند است به گفتگو با رژیم ایران برسد و علاقمندیم ببینیم چین، روسیه و کشورهای اروپایی هم به ما می‌پیوندند.
به دنبال انتشار فهرست اخیر ایالات متحده درباره نقش جمهوری اسلامی در عملیات خرابکارانه در جهان، وزارت خارجه ایران در واکنش این فهرست رو جعلی خونده و واشنگتن رو به دروغگویی و توطئه متهم کرده و این اقدام رو جنگ روانی برای فشار بر تهران توصیف کرد. هدف شما از انتشار این فهرست چی بوده؟
ما توجه زیادی به دستگاه تبلیغاتی که در تهران است نداریم. این یک رژیم مذهبی مارکسیست است که کارش دروغگویی و قلب واقعیت است. 41 سال است که مردم ایران از آن خسته شده اند. جامعه بین‌المللی از آن خسته است. وقتی فهرستی منتشر می‌کنیم، می‌توانیم مفاد همه آن را ثابت کنیم. تنها کاری که ایران می‌کند، شکایت از این است که این کار یک عملیات روانی است. اما وقتی همه آنهایی را که به دلیل خشونت‌های ایران جانشان را از دست دادند در نظر می‌گیرید، فکر می‌کنم همه کسانی که قربانی تروریسم ایران در سراسر جهان بودند، واقعیت را می‌بینند.
آقای هوک، شما اخیراً گفتید به دلیل فشارهای آمریکا، رهبران ایران به مرحله انتخاب بین مذاکره با واشنگتن و یا سقوط اقتصادی رسیدند. چگونه انتظار دارید که رهبران جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن بزرگ خودشون میدونن بر سر میز مذاکره بنشینن و بر سر همین مسائلی که شما مطرح کردید گفتگو کنند؟
یکی از دلایلی که توانستند آن همه عملیات تروریستی انجام دهند و زیرش در بروند این بوده که پول تأمینش را دارند. و کاری که ما انجام دادیم تغییر سیاست دولت قبلی، یعنی همسازی با رژیم و کاهش تحریم ها بود. دولت قبلی حتی بازرگانی با ایران را تشویق می کرد. اما چون که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیمی و یا احتمالاً بخش بیشتری از اقتصاد را کنترل می کند، اگر در ایران سرمایه گذاری می کنید، این پول ممکن است صرف تروریسم شود. به همان سادگی که می تواند برای تجارت هم به کار رود. از این رو ما سیاست فشار حداکثری اقتصادی را در پیش گرفتیم تا این رژیم درآمدی را که پیش از این داشت نداشته باشد تا بتواند برای برنامه هسته‌ایش، موشک‌هایش، تنش و نارامی با همسایگانش و برنامه تسلیحاتیش خرج کند. در نتیجه این سیاست، رژیم ایران و همچنین گروه‌های نیابتیش ضعیف‌تر شده‌اند. ایران پولی را که پیش از این داشت دیگر ندارد تا بتواند به گروه‌های نیابتیش بدهد و ثروت سران رژیم را حفظ کند. بنابراین ما توانسته‌ایم با کاهش درآمدهای رژیم در تغییر رفتار آن مؤثر باشیم. ما ابزار تأثیرگذار زیادی علیه رژیم گرد آورده‌ایم و به این اهرم‌ها برای دست یافتن به توافقی که مد نظر ماست نیاز خواهیم داشت. باید به سطح غنی‌سازی 0 برسیم. کشورهایی که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهند نیازی به غنی‌سازی ندارند. ما باید همچنین درباره آزمایش موشک‌های بالستیک و توسعه برنامه موشکی ایران، گروگانگیریش و حمله به همسایگانش کاری انجام دهیم و معتقدیم که دیپلماسی ما خواهد توانست این نتیجه را کسب کند.
we believe that our diplomacy will be able to accomplish that result.
گفتگو بود با برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما در آمریکا تظاهرات خیابانی هزاران نفر از معترضان به مرگ یک شهروند سیاه‌پوست تا شامگاه جمعه و روز شنبه هم ادامه یافت. اعتراض‌ها به این اقدام کم سابقه پلیس به چند شهر بزرگ آمریکا هم کشیده شده و گارد ملی در چندین شهر به حال آماده باش درآمدند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
اعتراض‌ها به مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا دوشنبه گذشته در جریان بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد، بامداد شنبه به ورود گارد ملی و اعلام وضعیت اضطراری در شماری از شهرهای آمریکا انجامید. در پی پخش ویدیویی که مشارکت 4 افسر پلیس را برای بازداشت جورج فلوید نشان می‌داد، روز سه‌شنبه خبر اخراج این 4 افسر از اداره پلیس انتشار یافت و درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود، رسماً به قتل درجه 3 متهم شد. طی روزهای گذشته اعتراضات در مینیاپولیس و شماری از شهرهای آمریکا در اعتراض به مرگ فلوید و درخواست برای اجرای عدالت ادامه داشته است. در مینیاپولیس جمعه شب با وجود مقررات منع رفت و آمد، هزاران تظاهرکننده به خیابان‌ها آمدند. خبرها حاکی از درگیری تظاهرکنندگان با پلیس و استفاده از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور حکایت داشت. بنابر گزارش‌ها معترضان پاسگاه اصلی پلیس در این شهر را آتش زده و گزارش‌های متعددی از خسارت به سایر اماکن و همچنین غارت برخی از فروشگاه‌ها منتشر شد. تظاهرات‌هایی نیز از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت، در مقابل کاخ سفید، شهرهای نیویورک، لس آنجلس، دیترویت، آتلانتا، دالاس و سنخوزه گزارش شد که در بخش‌هایی توأم با خشونت و درگیری بود. روز شنبه خبرها حکایت از آن داشت که 500 نیروی گارد ملی در مینیاپولیس و شهرهای اطراف فعالیت برقراری آرامش را آغاز کردند. همچنین گارد ملی در منطقه کولومبیا نیز در حالت آماده باش قرار دارد. تیم والز، فرمانده ایالت مینسوتا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری بر برقراری آرامش و حفظ امنیت شهروندان در این ایالت تاکید کرد.
My first and foremost responsibility to the state of Minnesota is the safety and security of all citizens.
تیم والز گفت اولویت مسئولیت‌های او در مرحله اول برقراری امنیت برای شهروندان است و گفت که نمی‌توانیم اجازه بدهیم آشوب جامعه را از کار بیاندازد.
Of the stain that we need to be working on.
در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی ضمن همدردی با خانواده جورج فلوید گفت که دولت آمریکا نژاد ستیزی در آمریکا را تحمل نمی‌کند و بر اجرای عدالت تاکید دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه در توییتی مرگ جورج فلوید را بسیار ناراحت کننده و تراژدی بزرگ خواند و با خانواده جورج فلوید ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این همه گفت که نباید اجازه داد که افراد اغتشاشگر آرامش و امنیت را برهم بزنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع دامنه‌های زاگروس که از 3 خرداد ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی از تلاش آتش نشانان و ساکنان منطقه برای مهار آتش سوزی خبر دادند و می‌گویند که وزش باد باعث گسترش آتش شده است. محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، علت این آتش سوزی را عامل انسانی خوانده است. طی روزهای اخیر تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی حیوانات بر اثر این آتش سوزی کشته شدند، اما معاون امنیتی استانداری کهگیلویه و بوی رحمت درستی این تصاویر را تایید نکرده است. طی سال‌های گذشته حجم وسیعی از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش سوزی و یا ساخت و سازها از بین رفتن و فعالان محیط زیست از عملکرد مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.